فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. بنده علوی در خدمتون هستم، از این لحظه پیگیر مشکلات حوزه سلامت در برنامه‌های نیم نگاه. اما امروز روز ایمنی حمل و نقل هست. از ایمنی حمل و نقل که صحبت میکنیم، موضوعات و سوژه های متنوعی رو میشه بیان کرد، اما ما رفتیم سراغ یک سوژه، ناوگان حمل و نقل مسافری و جاده‌ای. ببینیم که وضعیت این ناوگان چگونه است و اگر طرحی به عنوان طرح نوسازی این ناوگان مطرح بوده، شرایط اجراییش چه هست؟ می‌دونیم که یکی از علل عمده مرگ و میر در کشور ما سوانح رانندگی است. سوانح جاده‌ای هم رقم خاص رو به خودش اختصاص میده، اما وضعیت عوامل مختلفی که تأثیر گذارن. درسته که عامل انسانی که از علل عمده شمرده میشه، اما خودرو، نوع وسیله حمل و نقل و شیوه سفر، همینطور خود جاده و مسیر، مقصد و مبدا، وضعیت جاده ها، همینطور شرایط رعایت مقررات و سایر عوامل، همه و همه نقش دارند در بروز میزان بالای مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در کشورمون. زعم کارشناسان و مسئولان مطرح میشه در مورد شرایط ناوگان جاده‌ای ما، گفته میشه که حدود 30% از اتوبوس‌ها و 50% از مینیبوس‌های فعلی ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای ما فرسوده هستند. در واقع میشه گفت که 1/3 خودروهای کشورمون فرسوده است، که البته براش دستور کاری در نظر گرفته شده و اون نوسازی است. برای اینکه راننده ها ترغیب بشن و حتما خودشون هم تمایل دارن برای نوسازی وسیلهشون، به هر حال با تسهیلاتی در اختیارشون قرار بگیره، با این شرایط تورمی و با این نرخ‌های فعلی، توان نوسازی ناوگان جاده‌ای به خصوص در بخش مسافری و اون هم اتوبوسرانی جای گفتگو داره که ما در این برنامه در موردش به گفتگو خواهیم نشست. البته ایمنی خودروهای فعلی که در اختیار هموطنانمون هست جای سوال داره و خب خیلی هم در این راستا ما برنامه داشتیم و البته اظهار نظرهای مختلف، حوادثی که ایربک هایی که باز نشدن، مشکلات فنی، لوازم یدکی، قطعات، شرایطی که فعلا لوازم یدکی در بازار دارید، گاهی گفته میشه 60%، گاهی 40%، اینها از اون استانداردهای لازم برخوردار نیستن، و البته مشکلات متعددی که خود مسافران جاده‌ای به خوبی ازش باخبرن. اما بریم سراغ اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری. آقای احمد رضا آمری همراه این لحظه ما هستن. ایشون مدیر عامل این اتحادیه هستن. جناب آمری سلام به شما.
سلام خانم، من مدیر عامل نیستم، شما میتونید با سخنگوی اتحادیه صحبت.
خب پس من اصلاح میکنم، عذرخواهی میکنم، بفرمایید آقای آمری، ما در خدمتون هستیم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاراتون، خدمت شنوندگان و بینندگان محترم. آرزوی توفیق دارم بر همه. پیشاپیش تبریک عرض میکنم، ماه رمضان ان شاءالله بر همه روزداران مبارک باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آمری. پس شما الان سخنگو تشریف دارید؟
من بله.
بله خب جناب آمری، بفرمایید که این طرح نوسازی از کی مطرح شده و یه خلاصه هم از شرایط فعلی ناوگان مسافری برای ما میفرمایید.
طرح نوسازی از سال 76 گیری کرده، ولی الان چیزی به نام طرح نوسازی وجود نداره، فقط حرفه. ما چیزی به نام نوسازی نداریم، ولی متاسفانه تنها وسیله حمل و نقلی که 1,648,195 کیلومتر وسعت ایرانه و پوشش میده، این حمل و نقل جاده ای. محرومترین گروهی که از این جماعت رو پوشش میدن این حمل و نقل جاده ای، همین بخش حمل و نقل جاده ای. ولی متاسفانه دولت مردان توجهی به این بخش حمل و نقل ندارن و ما الان از نظر سن ناوگانمون بالاست، نوسازی الان در شرایطی مشکلاتی داریم که آرزو میکنیم که دولت مردان تمهیداتی به خرج بدن. با توجه به اینکه مشکلات ریالی و ارزی هم داریم که به هر حال این مشکلات دولت هم هست، شرایطی فراهم کنن که بتونیم ماشین حداقل زیر 5 سال حداقل اتوبوس از خارج وارد بشه.
الان متوسط سن اتوبوس های ما چقدره؟ مسافری رو جاده ای رو دارم عرض میکنم خدمتون.
بالای 13 ساله.
بالای 13 ساله. و اینا بیشترش تولید داخلی یا وارداتیه؟
ببینید اینجا تولید واردات نداریم، البته ماشینا همه خارجیه تشخیص فرمودید، ولی چیزی به نامی که ارسیز و تولیدن داخل خیلی چند، یعنی همه چی از خارج میاد اینجا اتاق روشون میذاره.
بله اسمبل میشه در واقع.
جان
عرض کردم سرهم میشه اینجا.
بله بله.
خب و بفرمایید که حالا یه برنامه ریزی دو... حالا میخوام بگم شرط تولیدمون الان چطوری؟ همون سرهم شدن قطعات هم الان اینجا
الان اتوبوس خیلی گرون، اجازه بدید قیمت شما نگم چند برابر اون قیمتی است که در کارخانه تولید میشه و چیزی به نام
بگی قیمتش آقای آمری الان قیمت کارخونه، چون الان دیگه ما انقدر بالا قیمت رو بالا پایین میزنیم برای خودروهای مثلا
بالای 9 میلیارد.
بالای 9 میلیارد.
یه ریسک خطرم بسیار زیاده بس. یعنی یه سرمایه است که رو پلاستیک و باد حرکت میکنه. یه آدمی، حالا همکارای من جسارت نشه، مردمون شریف و بزرگوار و عاقلن، ولی در بود سرمایه گذاری و این چیزا چیزی به نامی که 9 میلیارد بذاری بلیط 1/6 قیمت هزینه تموم شده در اختیار مردم بذاری، اونم با چه مصیبتی بلیط دادن در اختیار مردم که هزار دولتی که هیچ گونه فیلم بخش حضوری نداره. لاستیک بالای 30 میلیون. این همین گفتنش خیلی راحته، مثلا برای نسل ما که لاستیک مثلا 10 سال پیش این لاستیک یه چیزی نزدیک 1 خورده بوده، الان بالای 30 میلیون. متاسفانه مشکلات بخش امن و نقل زیاد.
یعنی الان راننده باید اتوبوس 13 سال پیشش رو به طور متوسط سوار شه، بعضن توان تعویض لاستیکش هم نداره، قطعاتو تا اونجا که بتونه خب استفاده میکنه به دلیل جیبش و شرط اقتصادی.
با قرض و بیچارگی باید لاستیک، چون مدیر فنی داریم ما، نمیشه لاستیک تعویض نشه.
خب پس اون رو حتما باید تعویض بکنه،
حتما بشه. برای لاستیک 1-2 میلیونی رو باید 25-6 میلیون 30 میلیون بخره، ولی لاستیک نمیشه بده، میچاره ها باید همه چی کنترل شده.
بله خب ببینید آخه این که من خدمتتون عرض کردم طرح نوسازی الان همین زمستون گذشته کلی در موردش مسئولین راهداری صحبت کردن. حالا اجازه بدید آقای مهریاری دفتر مدیر کل دفتر بیمه‌ای و ترافیک سازمان راهداری همراه ما هستن، با ایشون هم گفتگو رو آغاز بکنیم که ایشون هم صحبت شما رو بشنوه اما ببینیم شرایط این طرح به چه شکله. جناب دکتر مهریاری سلام به شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از اینکه همراه ما هستید. آقای عامری سخنگوی اتحادیه شرکت تاوری مسافربری همراه این لحظه ما هستن.
سلام و وقت بخیر دارم.
عرض کنم من راجع به طرح نوسازی ازشون پرسیدم، ایشون گفتن این طرح مال دهه 70 کلید خورده ولی الان خبری از این طرح نیست. شما میفرمایید چاره چگونه است؟
والا این سوال اصلا به حوزه کاری من ربطی نداره. من میدونم که این طرح الان در حال پیگیری هست، در حال کار هست، البته در نوسازی ناوگان باری.
آقای مهریاری بزرگوار، ما به روابط عمومی شما تلفن کردیم و موضوع رو بهشون گفتیم و گفتیم در ارتباط با این موضوع شما هماهنگی مسئول مربوطه رو داشته باشید. ایشون هم شما رو به ما معرفی کردن.
متاسفانه من فکر میکنم اشتباه کردن.
خب حالا آقای مهریاری توضیحاتی رو که شما بله در این ارتباط حتما با خبرید که این شرایط این طرح چگونه است توضیح بفرمایید.
این طرح در حال پیگیری هست و میشه گفت به صورت جدی هم کار جلو رفته. یک سری مشکلاتی داشتن که اینها رو در زمینه بحث اسقاط و بحث‌های دیگه در نوسازی ناوگان در حال پیگیری هستن که مشکلاتش رو حل بکنن، بحث‌های مربوط به اسقاط رو.
بله
من در این حد در جریان هستم و خدمتون عارضم که
آقای مهریاری بزرگوار بفرمایید که اصولا شرایطی که بخواد به عنوان تسهیلات در نظر گرفته بشه و این شرایط رو تغییر بده، چون ما به هر حال کشوری هستیم که یکی از علل عمده مرگومی در این کشور علاوه بر عوارض قلبی و عروقی و حوادث قلبی و عروقی حوادث رانندگیه و خب عوامل متعدد و در نهایت هم تمام ضررهای اقتصادیش هم متوجه خانواده است و سایر مشکلاتش هم متوجه دولت مردان ماست. به هر حال همه باید در این زمینه هزینه بکنن. اما
با همین هدف طراحی شد و شروع شد.
بعد جزئیاتشو میفرمایید که اصلا حاکی از چی هست این طرح؟
نگاه کنید این طرح با هدف که فرمودید اول به عنوان این که ناوگان ما سنش خیلی بالا رفته بود، باعث هم آلودگی هوا و هم تأثیراتش در شدت تصادفات یا افزایش تعداد تصادفات ناوگان عمومی شده بود. ما در این زمینه برنامه‌ریزی که شد با وزارت سمت هم هماهنگی شد و چون ما مشکلات تحریم رو هم داشتیم نسبت به تسهیل شرایط هم اقداماتی شد که در همین زمینه کارهای خوبی رو هم انجام داده سازمان که به راحتی میتونن با مشکلات کمتر تو این زمینه بتونن اقدام بکنن، وگرنه بایستی استانداردش خیلی بالاتر بود و ماشینالاتی که خریداری هم میشد بایستی بهتر از این بود که الان در سیستم هست.
عرض کنم خدمتون این قیمت های بل قیمت متوسطی که آقای عامری بیان کردن مثلا 9 میلیارد که الان بعضا از قیمت یه آپارتمان هم بالاتره. خب این واقعا برای این که بخواد دولت هم حمایت بکنه مالک و صاحب اون اتوبوس ها بتونه تعویزش بکنه یه خورده دور از ذهنه با این واقعیات موجود جامعه ما و در این حال ما رقم های مرگومیرمون خیلی چشمگیره و در نهایت اینجا توقع بر این هست که دولت حمایت بیشتری بکنه، چون الان یه لاستیک 30 میلیون تومان
حالا من دقیق نمیدونم ولی تسهیلاتی که گذاشتن در جهت حل همین مشکله. حالا من تعجب میکنم که آقای عامری از این تسهیلاتی که سازمان گذاشته بیخبره، ولی خب من بایستی جزئیات رو میدونستم که نمیدونم.
خب
چون مربوط به
خب ببینیم شما میفرمایید آقای عامری حتما با خبر. اجازه بدید همین الان ببینیم آقای عامری این جزئیات رو میتونن بازگو کنن یا خیر. آقای عامری این تسهیلات چقدر با واقعیت نزدیکه؟
ما عرض سلام و ادب دارم خدمت مدیر کل محترم سازمان راهداری. تسهیلاتی که الان بحث اتوبوس 9 میلیارد که صحبتشه، تسهیلاتی که راهداری الان با توجه به مشکلاتی که سازمان راهداری هم داره، من بعید میدونم راهداری توانین داشته باشه که جاده های ما رو هم بتونه اعتبار میخواد. ما اول باید ببینیم اعتباری که در اختیار وزارت راه و ترابری و راهداری چقدر اعتبار میدن، بعد ازشون توقع داشته باشه. من فکر نکنم شرایط بزرگواران هم، البته این که من میگم
درست
فهمیدم گمانه،
ولی من اعتباری رو در جهت تسهیلات برای وسایل نقلیه، بله
ببخش، با تجربه سابقی و ارادتی که بزرگواران دارن یقینا اینایی که داشتهایی داشته باشن کوتاهی نمی کنم به ما بدن. این مشکل مشکلی است که در سطح کلان دولت و مجلس اینا همه تموم بده. الان در بخش راهداری زحمت کشیدن، الان بخش کامیونداران رو اجازه بهشون دادن که ماشینای دست دوم وارد کنن، خب اون یک گشایشی شده. اتوبوس انتظاری نی تنها را برید، تعارف نداریم دیگه، انشاءالله شما اصرار دارید برای گفتن، ولی ما هم رعایت این مسئله میکنیم. ما در یه مقطعی هستیم که نه ریال داریم نه دلار و دولت کاری نمیتونه بکنه. تنها یه کار که میتونه بکنه که اونم یه بخشی درآمدش مثلا گمرک از بخش امن و نقل نگیره، چون بعضی چیزا آدم واقعا به هر حال ما تو این دنیا زندگی میکنیم، ملت ما هم حقشون از امکانات استاندارد و رفاهی این جامعه بشری استفاده کنن. دولت حداقل کوچکترین کاری که میتونه بکنه، یک اجازه ورود بده، اونم دست دوم نو، با این ارزش دلار ما خیلی اختلاف هست، ماشینای دست دوم اونا خیلی ازشون یک استانداردش انتخاب بکنن، از ماشینایی که تولید ما میکنیم شاید خیلی از مدلاشون بهتر باشه.
چیزی
که بهترین، ولی تو بخش باری الان آقا تسهیلات میدن، من میگم تسهیلات که سازمان راهداری الان میده، ولی تسهیلات که راهداری میده 400-500 میلیون نه 1 میلیارد، برای ماشین 9 میلیاردی کجا میتونه وایسته؟ یه زمانی درن استانداردی که تو دنیا ماشین وام میدن 80%ش رو حاکمیت میده، 20% رو آورده است که اون کسی که میخواد کار کنه میاره. اینجا ما برعکسه، چون ماشین حالا
تازه قسطش هم یه سود خیلی پایین داره، اصلا قابل مقایسه با سود بهرهای ما نیستش.
حالا بعد اون ماشین از کجا پیدا بشه و نداریم ما هم چیزی که سازمان بخواد، حالا فرض اون سازمان اون پولر هم داره ماشینه نیست، یه سری مشکلات ما بیشترش در این مسائل.
ببینیم که چرا ماشینه نیست آقای مهریاری، شرایط تولید ما آقای آمری اجازه میفهمید آقای مهریاری شرایط تولید ما چگونه است الان؟
والا شرایط تولیدم که آقای آمری خیلی به درستی اشاره کردن، هم محدودیت های تولید داریم، هم این تکنولوژی تولیدی که وجود داره خیلی پایینه، مال خیلی سال پیشه و همچین ظرفیتی هم نداره که ما اینقدر تقاضا داریم بتونیم جوابگو باشه.
ببینی هزینه اثر بخش هست از نظر محاسبات
کار بکنیم که اون رو هم باز با توجه به قیمت بالا سعی کردیم از سیستم های چند سال کار کرده استفاده
بود. بله، یعنی پس شما هم این راه حل مشترک رو پیشنهاد میکنی، راه حل منطقی؟
اصلا راه حلیه که فعلا با
شرط موجود
هم به صورت مشترک بله تصمیم گیری شده و فکر میکنم تسهیلات رو درست فرمودن، ولی یک مقدار تسهیلات دیگر را در حال پیگیری هست.
حالا الان اجازه واردات برای ببینید تو بخش باری که متفاوته، ولی الان اجازه واردات اتوبوس مسافر، چون ببینید ما الان هنوز اون مصوبه واردات خودرو بالاخره نفهمیدیم تعیین تکلیفش چی شد. از یه طرف ممنوعیت تا آخر اردیبهشت برداشت نمیشه، از یک طرف یه عده میگن که نه اصلا واردات قرار نیست اتفاق بیفته، نمیدونیم که واردات حالا استثناءاتی مثل کامیون و بخش باری و مسافری و اینا تعیین تکلیف شده یا خیر. در ادامه من میخوام اینو باهاتون مطرح کنم آقای مهریاری، اجازه بدید هر دو بزرگوار، من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، میدونم که رانندگان پای یک خیلی صدای ما رو میشنون، برای ما بگید از شرایط فعلی ناوگان جاده ایمون، حالا ما بیشتر در این مسافری رو صحبت میکنیم، باری رو هم میتونید برای ما بفرمایید و شماره تلفنی که در اختیار شما هست 2265 2876 هست، 3102 هم برای پیامک های شماست. شنونده برنامه یه نیم نگاه هستید از رادیو سلامت گروه بهداشت تندرستی. امروز روز ایمنی حمل و نقله. اگه از ایمنی حمل و نقل بگیم گفتنی خیلی زیاده. از اون خودروی سواری تولید داخلی که بنده و شما سوارش میشیم تا موارد مستندی که خوب میبینین در تصادفات ایربک ها باز نمیشه، ماشین صفر رو تحویل میگیرن، قطعاتش مشکل داره، مشکلات عدیده بیشمار با این تعداد شرکت هایی که تابعه خودروساز های داخلی هستن. وضعیت ناوگان مسافریمون هم تعریف چندانی نداره با توجه به این که خب خدمتون عرض کردم ابتدای برنامه که چقدر این ناوگان دچار فرسودگی هست و خب 30% اتوبوس، 50% مینیبوس، اینا رقم های بالایی است. حالا البته به طور متوسط هم گفته شد توسط کارشناسان که عمر متوسط این اتوبوس ها 13 ساله. اما در محضر کارشناسان این برنامه از سازمان راهداری و همینطور شرکت های تعاونی مسافربری به گفتگو نشستیم. شما هم دغدغه خودتون رو برای ما بیان کنید. رانندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، مسافرهای اتوبوس، اونهایی که دائم دارن با اتوبوس سفر میکنند و مکرر، از مشکلات آگاه هستن. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 3102 برای پیامک های شماست. و مهمانان این برنامه آقای احمد رضا عامری که سخنگوی اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری هستند، آقای فرهاد مهریاری مدیر کل دفتر بیمه‌ای و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. جناب مهریاری در خدمت شما هستیم. حالا شرایط فعلی به هر حال آنچه که نظر مشترک شما و آقای عامری بود، میخوایم ببینیم که ما متوجه نشدیم بالاخره این مصوبه واردات خودرو یا لغو ممنوعیت اسمشو بذاریم به هر ترتیب قرار هست چه اتفاقی بیفته. تصمیمی برای شرایط واردات انواع حالا اتوبوس یا کامیون و کامیونت و اینها گرفته شده یا خیر؟
عرض کنم ما هم مثل شما منتظریم که ابلاغ بشود و نتیجه نهایی روشن بشه.
اصولا این تصمیم وزارت صنعت، تصمیم مجلس، چون مجلس که عقب نشینی که
با نظر مجلس میخواست این رو نهایی بکنه که فرستاده بود و نهایی نشد.
بله،
حالا فکر میکنم ما منتظر مصاحبه یا وزارت صنعت باشیم یا ببرن در هیئت وزیران نهاییش بکنم.
بله، پس حالا با تصمیم دولت حالا
نمیدونم هستیم که این کار محقق بشه، چون خودش میتونه خیلی کار رو تسهیل بده. در جهت ایمنی هم هست که ما واقعا تو این روز بایستی پیگیر این کار باشیم به دلیل مناسبتش و اهمیتش. ولی خب یک نکاتی رو من خدمتتون عرض کنم بابت اینکه نقش ناوگان عمومی در تصادفات نسبت به سال گذشته خوشبختانه با اقداماتی که انجام شده خیلی کمتر شده و الان مثلا در بعد اتوبوسی ما به زیر 0.6% رسیدیم نقششون در تصادفات.
قبلا چقدر بوده؟
قبلا 1.4%.
بله،
و
دلیلش چی بوده؟
حالا اقداماتی که انجام شد هم در بعد بحث های معاینات فنی بود، خب این رو به جد دنبال کردیم، افزایش مراکز معاینه فنی و الزام هایی که بیشتر شد و کنترل هایی که خود شرکت های حمل و نقلی موظف شده بودن که یک مدیر فنی داشته باشن که بتونن الزامات ایمنی رو کنترل بکنن و همین کنترل ها باعث شد نقص فنی در تصادفات به شدت پایین بیاد و بحث های دیگری مثل کمک به نوسازی بحث لاستیک خیلی موثر شد و بحث های لوازم یدکی هم خیلی پیگیر شدیم که لوازم یدکی خیلی خوب و استاندارد بیاد که اینها هم باز مزید بر علت بودند غیر از اون با مکاتباتی که با پلیس راه داشتیم و هماهنگی‌هایی که با این عزیزان همکاران داشتیم، تونستیم بحث های مربوط به کنترل های هوشمند رو از طریق دوربین ها، آموزش هایی که برای رانندگان گذاشته شد و شرکت ها، خب بحث های ارتقای ایمنی در بعد هم وسیله نقلیه هم راننده انجام شد که خیلی تونست خودش رو در این زمینه نشون بده.
خب خودش خیلی خبر خوبیه آقای
مهدیاری بزرگ. خبر بد ندیم بدیم.
آره، به خاطر اینکه ما به هر حال اگر شرایط فعلا اینطوری، اگه تحریم داریم، اگه ارز نداریم بریم اتوبوس بخریم، اگر که تولید کننده الان وضعیتش بلا تکلیفه، وارد کننده نمیدونه، هنوز ما نمیدونیم واردات داریم یا نداریم، حداقل مسافر اینجا یه اطمینانی پیدا میکنه با این عدد و رقم ها، میگه که شما نظارتتون رو بیشتر کردین واقعا. خب بعدم آمار که دیگه آماریست که نشون دهنده وضعیت موجوده. حالا اون آموزشی که شما فرمودین که واقعا ما هممون رانندگیمون نیاز به آموزش مکرر داره و بازآموزی، بله به خصوص رانندگان حرفه‌ایمون، نمیتونیم بگیم از این، یا میتونیم بگیم از این 1100 نفری که تو ایام نوروز سازمان پزشک قانونی آمار فوتش رو داد، مثلا چه تعداد خودروهای
من آمار سر صحنه رو دارم.
بله،
خودروهای مربوط به اتوبوس های ما، مثلا تعداد کشته شدگان اتوبوسی ما 5 نفر یا 6 نفر،
یعنی در تمام نوروز ما 5 یا 6 نفر کشته سر صحنه داشتیم اتوبوسی. تعداد حادثاش هم میتونید بگی؟
تعداد فقره تصادفات فکر کنم 4 فقره تصادف.
4 فقره بوده. بله.
بله. ما... در یک فقرش 2 نفر فوتی داشتیم. خب اینا رو ما بررسی های بعد از تصادف هم داشتیم و گزارشاشون در حال رسیدگی هستیم. این نکته رو خدمتون بگم، الزام مسافرین به بستن کمربند ایمنی در اتوبوس هم خیلی تونست خودش رو نشون بده، چون
بل.
بعضی از این تصادفات انتظارمون میزان جراحت یا شدت جراحت بالاتر بود، ولی رفتیم و وقتی دیدیم که کمربند ایمنی بسته بودن خیلی تونست خودش
رو نشون بده. حداقل اون اتاقه که اتوبوس رو با اتاقه که پراید که مقایسه میکنیم میبینیم باز خیلی بهتره اگه کمربند رو بسته باشیم. آقای عامری بزرگوار، میفرمایید این نکته که این الزام به بستن کمربند مسافر دقیقا داره رایت میشه تو تعاونی ها؟
رایت میشه، این هم کارهای ما کنترل میکنن، هم پلیس را کنترل میکنه، هم نماینده های سازمان حمل و نقل در ترمینال ها مستقر هستن. یعنی اون کنترلی که رو بخش حمل و نقل مسافری این مملکت هست، شما هیچ کجا حتی تو خود ادارات هم سراغ ندارید.
بسیار عالی.
خب اصلا شکی نکنید، همه جا ترمینال دروای خروجی و ورودی داره، همچه کنترلی شما کجا سراغ دارید؟
بله.
ناظرین هم الا ماشاءالله.
علاوه بر اینکه کمربند میشه باز بسته کرد، بود بهترین کسی که خبر داره خود راننده است و پرسنل که حالا اگر که کمکی داشته.
حال شما، ما ملت ایرانیم خانم، شما تو تلویزیونی، ما تو اتحادیه، بزرگوار جناب مهندس در سازمان حمل و نقل، خارج از این نیستیم، ما بخشی از این جامعه است.
بله.
ولی به ذرت قاطع هم ایشون که ایشون اشاره کردن، حمل و نقل سفر با اتوبوس یکی از امترین آمار ارقام میده. ما
بله.
امسال بالای 6,200,000 مسافر بوده که در این ایام جابجا شد. عدد بالاست. جناب مهندس فرمودن 6 نفر. یعنی یه ظرفیت یه پرایی.
امیدوار کننده بود، واقعا امیدوار کننده بود. من خودم شخصا خوشحال شدم. بله.
بعد 6 تا اتفاق ما آرزو میکنیم یه روزی برسه که هیچی نباشه.
میدونی چرا این پرسیدم آقای عامری؟ برای اینکه مردم امیدوار باشن که با اتوبوس سفر بکنن.
نه، امترینه دیگه، اینکه آمار ارقام دیگه، تا اینکه چیزی مهندس فرمودن.
بله.
یه واقعیتیه که این اتفاق افتاده.
بسیار عالی.
به نظر ما حجم تردد بود، چون همین امسال عید صحبت از 6 میلیون آماریست که بیرون اومده سازمان.
بله.
مشکلات ما داخل سازمان.
آقای عامری دارین که چه تعداد سفر با اتوبوس داشتین در نوروز آمارشو حدودی؟
اعتقادم که 6 میلیون و 200 هزار نفر.
6 میلیون و 200 هزار نفر.